بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه دوتا مقدمه عرض کنم، قاعده عرض کنم، بعد یه نتیجه از این دو مقدمه میگیریم، در رابطهش یه صحبتی با هم میکنیم انشاءالله. مقدمه اول بر اینه که آزادی مطلق مستلزم مسئولیت مطلقه. من درباره آزادی و آزادگی صحبت کنیم که اصلا علمدار آزادی و آزادگی اسلامه. اسلام اصلا برای همین اومد و پیامبرم برای همین مبعوث شده، که در ادامه انشاءالله روایتشو از امیرالمومنین خواهم. مقدمه اول اینه که آزادی مطلق ملازم مسئولیت مطلق. یعنی چی؟ یعنی شما هر چی عرض کنم خدمت شما، شرط ها رو، قید ها رو از بچت ورداری، بیشتر ازش مسئولیت هم میخوای. وقتی شما یه سری قیودی اضافه کردی، فلان ساعت بیا، فلان ساعت برو، اینو بخور، اینو بخر، بعد اونم میگه، میاد میگه تو اصلا به من مسئولیتی نداری، دستم بسته بود، نمیتونی مثلا ازش چیزی بخوای. در واقع هرچی آزادیش بیشتر باشه مسئولیتش هم بیشتره. میگه من که با تو کاری نداشتم، قیدی برات نزده بودم، شرطی برات ایجاد نکردم، حالا بیا جواب بده. پس این یه قاعده است، اینا ملازم همدیگه است، مستلزم همدیگه. آزادی مطلق مستلزم مسئولیت مطلقه. این مقدمه اول. حالا بحث خیلی زیاده، من میخوام سریع رد بشم. مقدمه دوم که خیلی مهمه، آزادی مطلق بدون آزادگی نمیشود. آزادی مطلق بدون آزادگی نمیشه. حالا آزادگی یعنی چی؟ آزادگی یعنی آزادی درونی و رهیدن از قید و بندهای درون، مثل طمع و حرص و این صحبت ها. آزادی منظورم آزادی بیرونه، اتفاقاتی بیرون میفته، شما اسیر کسی نباشی. آزادگی از این طمع و ترس و حرصی که تو انسان هست، انسان رها بشه. آزادی مطلق یعنی آزادی بیرونی بدون آزادگی تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی کسی که آزادگی نداره، آزادی مطلق، آزادی بیرونی هم نداره، چون اسیر طمع و ترس و حرص دنیاست دیگه. آزادگی اگه نباشه، آزادی بیرون محقق و مستمر نمیشه. این مقدمه دوم. اینا که مثلا شورای قاضی و عمر سعد و اینا که آزادیشون از دست دادن به خاطر آزادگیشون بود، آزادگی نداشتن، گیرشون گیره حرص و طمع دنیا و ترس از آبرو و داستان زبیر و همه از این حرف رو. پس کسی میتونه به آزادی برسه، به آزادی مطلق بیرون برسه، که آزادگی داشته باشه. آزادگی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی آزاد از درون، از طمع و حرص و عرض کنم خدمت شما ترس و اینا، آزاد باشه، رها باشه، از این قیدا رها باشه، میتونه به آزادگی برسه. از این دو مقدمه میخوام یه نتیجه بگیریم. آزادی و آزادگی تحصیلیه، انسان باید به دست بیاره، ابتداعا داره، ولی عواملی هستن که اونو فریب میدن، باید چیکار کنه؟ باید اونو کسب کنه. آزادی بیرون رو با آزادی درونی رو باید کسب کنه. برای این یه محرر میخواد، محرر میخواد. محرر یعنی آزاد کننده، یعنی یه مصلحی میخواد برای آزادیش، یه مربی میخواد برای آزادگیش، که این وظیفه پیامبر و امامان مانه. مثلا برای این اومدن. آیه 36 سوره نحل چی بود؟ و محرم با هم خوندیم. ولقد بعثنا فی کل امته رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم دو تا کار کنه، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اصلا انبیا برای این اومدن. ان اعبدوا الله، بندگی خدا، یعنی هم مربیگری کنن، و اجتنبوا الطاغوت، آزادی، آزادی مطلق. اصلا اسلام اومده ما رو به آزادی مطلق برسونه، به حریت مطلق برسونه. ما دایره دار آزادی مطلق هستیم که غرب اینو برداشته، جنس تقلبیشو وارد بازار کرده، طوری دم از آزادی میزنه که همه رو اسیر خودش کرد. پیامبرا ما رو اومدن، مبعوث شدن، جانشیناشون اومدن، ائمه ما اومدن، ما رو به آزادی مطلق یعنی بیرونی برسونن و آزادگی مطلق برسونن. اینجا برای آزادگی تعلیم، تزکیه است. اینجا چیه؟ قتاله، جهاده. جایگاهشون اینجاست. اینجا شمشیر میکشن اگه لازم شد، جنگ بعد، احد، خندق، اینا را میندازن. اینجا ولی با زبان، با جهاد تبیین، بگید، با قول سدید، با قول لین، میان شما رو شکار میکنن. یتلو علیکم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میاد ما رو تربیت میکنن. این نتیجه پس اینو نشون میده، ما اگه میخوایم به آزادی برسیم، به آزادگی برسیم، به محرر نیاز داریم. محرر یعنی کسی که میاد دست ما رو میگیره، ما رو آزاد میکنه. خب آیه محرر رو بخونم، آیه 35 سوره آل عمران. اینی نظر تو لکه ما فی بطنهی محرر را. همسر عمران نذر کرد که نوزاد خودش رو در راه خدا آزاد کنه، حالا نمیدونست دختره. بعد تو قرآن درباره تولد یکی صحبت میکنه که دختره، بعد پای این دخترم آزادی رو مطرح کرده، اونم چه آزادی. وقتی میگه محررن، یه دونه ما معتق داریم تو عربی. معتق یعنی برده‌ای که آزاد میشه، بهش میگن معتق. محرر، محررن یعنی چی؟ یعنی آزاد، آزاد شده، یعنی برده هم نبوده، آزاد بوده ولی بازم به مرتبه بالایی از آزاد رسیده. بخوام با این نتیجه اینو بخوایم ترجمه کنیم، محرر رو این میشه، یعنی از اون آزادی بیرون به آزادی درونم برسه، یعنی هم آزادی داشته باشه هم آزادگی، تا به آزادی مطلق برسه. بهم محرر. ائمه ما رو اومدن، اینا خودشون به اون آزادی مطلق رسیدن، شده مثل امام حسین، به حریت مطلق. میاد تو دعای عرفه میگه خدای من ذلیل تو هم. خب بعد میاد تو کربلا میگه هیهات من الذله. به اون حریت مطلق میرسه. این حریت مطلق میشه محررا. پیامبر و ائمه محررن، میان تو این مسیر ما رو کمک کنن، ما رو به اون حریت مطلق برسونن. پس در واقع محرر یعنی کسی که هم از آزادی بیرونی داره، هم آزادی درونی داره، به یک آزادی مطلق رسیده. خب حالا شما این در اصول کافی امیرالمومنین میفرماید، درباره رسول خدا میفرماید که خداوند متعال او را به حق مبعوث کرد. حالا تو همچین تعبیرهایی هم تو نهج البلاغه داریم، خدای متعال او را به حق مبعوث کرد تا بندگان را از عبادت بندگان خارج کند. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. خداوند متعال او را به حق مبعوث کرد تا بندگان را از عبادت بندگان خارج و به عبادت خداوند برگردانند. از تعهدهای غیر الهی بندگان خارج و به تعهد الهی برگردانند. اصلا برای همین اومده. ما را پیامبران مبعوث نشدن مگر اینکه ما را به حریت مطلق برسونن، به آزادی و آزادگی برسونن. اصل آزادگی و آزادی یعنی همین، مسیرش اینه. ولی حالا غرب به اسم حقوق بشر و آزادی چه بلایی داره سر ابنای بشر میاره خدا میدونه. به اسم آزادی که آزاد باش داره چیکار میکنه؟ به اسارت میکشه، به بردگی میکشه متاسفانه. حالا امیرالمومنین تو بحث آزادی خطبه 173، من عرضمو جمع‌بندی کنم از یا سر شما رو در نیارم. تو بحث آزادی یعنی آزادی بیرونی میگه، میفرماید الا و انی اقاتل رجلین، آگاه باشید من با دو کس در جنگم. امیرالمومنین با دو کس میجنگه. ناب این خطبه 173 ویژاست، گول کارش هم همینه. آقا میفهم من با دو گروه میجنگم تو بحث آزادی. رجلن ادعی ما لیس له، کسی که مدعی چیزی شود که از آن او نیست، مدعیه ولی مال او نیست. دوم و آخرم من الذی علی، و دیگر کسی که از حقی که گردن اوست کوتاهی میکنه، انجام نمیده. مسئولیتی داره، حقی گردنشه، انجام نمیده. آقا با این دو گروه میجنگه تو بحث آزادی، کسی که مدعی حقش نیست، دوم مسئولیتی داره، حقی ادا نمیکنه. میگه با این دو گروه من میجنگم. زیاده خواهی کسی حق دیگری رو میکاهد، یا بی مسئولیتی کسی بار دیگری رو میافزاید. من با دو تا گروه میجنگم برای رسیدن به اون آزادیه. حکومتش هم برای همین شروع شد دیگه. آقا هر کی از بیت المال برده برداره بیار و عدالت رو تو این بحثا گنجونده میشه. تو بحث آزادگی هم نامه سوی یکی نهج البلاغه است که بی‌نظیره. من یه تیکش رو باید میخونم. آقا میفرماید نفس خیش را گرامی شمار، نفس خیش را گرامی شمار و از هر پستی دور بدار، هرچند تو را به نعمتهای فراوان رساند. یه نفس تو به پایین‌ترین چیزا نفروش، به کمتر از خدا راضی نباش. حق تو خداه، گرامی بدار نفس تو. بعد میفهمد ولا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا، بنده دیگر مباش، میرسه به اون آزادی. ببین از آزادگی، از نفس رسید به آزادی. میفرماید بنده دیگر مباش که خداوند آزادت آفریده است. بنده دیگر نباش که خدا تو رو آزاد آفریده. این خیلی مهمه، انسان دنبال آزادی باشه. اسلام اصلا حرفش برای همینه. خب این مقدمه یکم طولانی رو گفتم برای مقام زن. اسلام وقتی میاد درباره آزادی و آزادگی صحبت میکنه، زن و مرد نمیکنه، نمیگه کدوم قوی تره، کدوم ضعیف تره، کدوم مقدم تره. دوشا دوش هم آزادی مطلق برای زن هست، هم آزادگی مطلق برای مرد. انسانه برای اسلام، بله انسانیت مطرحه نه جنسیت. یا آقا چادر بپوش بیا تو جامعه، چون تو جامعه انسانیت مطرحه نه جنسیت. جنسیت زن اومد مال تو خونه است. چون کلیپ از آقا نگاه کنید رو همین فرمول پیش میره. حالا اون آیه که خوندم سوره مریم چی بود؟ همسر عمران نرش کرد که اولادشو چیکار کنه؟ انی نظرت لک ما فی بطنهی محررن، یعنی نرش کرد که آزاد بشه، یعنی نسبت مادر و دختری هم نباشه، آزاد انقدر به اون آزادگی رسید. درباره دختر صحبت میشه، تولد یک دختر حضرت مریم، بعد اون دختر میشه حضرت مریم، میشه مادر مسیحا، به اون مقام میرسه. حالا داستانش مفصله بماند. اینجا درباره آزادی و آزادگی زن مطرح. وقتی بعثت شد جایگاه زن حفظ شد. من مختصر بگم، از زنده به گور شدن دخترها جلوگیری شد. زن یک مال محسوب می شد قبل پیامبر، بعد به مالک ارتقا پیدا کرد. آیه 7 سوره نساء، یعنی حق مالکیت داشت، خودش شد مالک. قبلا یه مالی بود برای شوهرش بقیه جنسا. حالا پیامبری که برای اسبش اس داشت، برای زین اسبش اس داشت، نمیدونم برای وسایل شخصیش اس میذاشت، احترام قائل بود، برای میشه نسبت به زن احترام قائل نداشته باشه. وقتی بعثت شروع شد مقام زنم جاشو پیدا کرد. از اون زنده به گور شدنشون بگیر تا اینکه به مالک شدن ارتقا پیدا کردن. بعد قدرت در انحصار شیوخ قبائل بود، یه جا جمع می شدن، اینا نقشه برنامه داشتن برای کل قبائلشون، مثل اون حزبایی که می بینید یه تو بحثی از کشور همسایه هست. اما اسلام اومد گفت نه، اسلام حق سیاسی بیعت رو برای زن هم جاری کرد. آیه 21 سوره ممتحنه. و تو قدیر مردان بیعت کردن، گفتن زن هم باید بیعت کنن، حق سیاسی دارن. تو بحث آزادگی و آزادی معنوی هم آیه 97 سوره نحل یه گل زده دیگه. میفرماید، یعنی برای اینکه کج‌فهمی این قرائت مردم سالار مرد سالار نکنن، آیه 97 سوره نحل اینو میفرماید: زنان را هم برای حیات طیبه نام برد که با ایمان و عمل صالح آنها هم به همان مقامات میتونن برسن. یعنی به اون حیات طیبه مردا ایمان داشته باشن، عمل صالح داشته باشن میرسن. نگفت مردا، یعنی هر دو را اسپورت کنار هم. بعد اصلا ما یه روایتی هست میفرماد، عرض کنم خدمت شما که اینجا که میگه هیچ زنی پس از ایمان مرتد نشد، یه زنایی که صدر اسلام اومدن ایمان آوردن اینو مرتد نشدن. حالا تک و توک شاید بودن، ولی غالبا مردا مرتد شدن برگشتن، زنا ولی وایسادن. برای مقامات عالیه زنم ایمان داشته باشه، عمل صالح انجام بده میرسه. اینجا نگفته آقا مردی عملی انجام بده، انجام واجبات ترک محرمات مال مردم هست زنم هست، نه که بیاد برای زن یه دستور عمل جدا. آره با هم اصلا جدا نکرده اسلام. خب اینو بگم که به اون آزادی و آزادگی برسیم. انسانیت مطرحه، بعد میاد جنسیت تعریف میشه. موارد دیگه بوده که حالا من رد میشم. امیرالمومنین هم دوباره تو حکومت 5 ساله خودش شروع کرد احیای همون کاری که پیامبر تو بعثت انجام میداد، دوباره آزادی و آزادگی رو احیا کرد، مخصوصا درباره زنا. ام فضل بود که گزارشگر خروج عایشه از مکه تا بصره به امام بود، یک زن بود. ام برا بود که شعر میگفت تو جنگای امیرالمومنین، ام خیر بود سخنان شاعر بود روشنگری میکرد، میگن مثل عمار بود برای علی ابن ابی طالب. یک زن، ما یه ضعفی که رو منبرا هست تو کتب هست درباره زنها تو صدر اسلام تا حکومت امیرالمومنین ها خیلی کم صحبت شده، حتی درباره زنان در کربلا. زنهای اصحابم بودن، همونطور که آقا شمار خاموشه گفت برید، اومد به حبیبم گفت برید آقا به زنان بگید برن. بعد زن حبیب گفت تو برای چی مونی؟ گفت من برای پسر زهرا مونم. زن حبیب گفت منم برای دختر زهرا مونم، برای زینب مونم. این خیلی حرفه، خیلی حرف بزرگیه. بعد سوده همدانی بود که مطالبه گری میکرد، عدالت خواه بود، حکم عزل کارگزار اون ناترازی که امیرالمومنین داشت رو گرفت. آقا همونجا حکم عزل اومد، گفت آقا این کسی که گذاشتی
درست حسابی نیست،
مشکل داره.
آقا همونجا حکم عزل مأمورش رو نماینده خوش داد بزنه به سوده همدانی. حالا بررسی کردم تو 24 مورد قضاوت حضرت زنان یا متهم یا شاکی بودن که در هیچ کدام به بیخردی و کمیمانی توصیف نشده، مثلا در باره اینا صحبتی نشده. حالا که گل سرسبد اینا میشه زینب کبرا، زینت پدر چی بوده؟ زی بلو اب بوده دیگه، زینت پدر بوده. حالا همین دیگه، همین زینب واقعا چی بوده که زینت پدر بوده؟ میگن زینت پدر دیگه حضرت زینب. چیش باعث زینت پدر شده؟ چی کارش؟ اون حریتش، اون آزادی و آزادگیش، یعنی امتیاز امیرالمومنین حریتش بوده، آزادی مطلقش بوده. زینب اینو علم کرده، به خاطر این شده زینت پدر. فرمود الحر حر و این مسته و زر، آزاد آزاده ولی در سختی و ناملایمت ها باشه. و العبد عبد و این ساعت القدر، برده برده است ولو مقدرات به کمکش اومده باشه. اینو تو کاخ بخونید، تو کاخ یزید پدر اونا رو در بیار. وقتی این حرفا رو میزن الحر حر الحر حر و این مسته و زر، آزاد آزاده ولی تو این سختی ها گرفتاری باشه، اونم شدیدترین زور را. این حرفا رو بزن ولی عبد و عبدون بندم بردم بردست ولی که مقدرات حالا آورده شده حاکم مسلم. یا جای دیگه به یزید گفت اگر مصائب روزگار من رو بران داشت که با تو مخاطبه کنم صحبت کنم، ولی بدان قدر تو رو کم میکنم و سرزنش تو رو بزرگ و توبیخ تو رو بسیار میشمارم. درست حالا من تو اسارتم ولی من آزادم، و اون آزادی آزادگی یعنی تربیت شده تو مکتب علی ابن ابی طالب. درسته تو بند اسارته ولی آزاده، خوره. عرضم همین بود دیگه. یعنی حالا نمیدونم تو آموزهای دینیمون چی گفتیم که ما بدحجابی رو یعنی آزادی میدونیم، در واقع این اسارته. یادم توی که بحثا چرا اونو دنبال بدحجابی هن و بیهجابی، به خاطر منافع خودشونن که زن رو کالا کردن. و در واقع حجاب اینو گفتیم که سنگر، اولین سنگر مبارزه با نظام سرمایه‌داریه که نتونن زن رو کالا کنن، وسیله تبلیغاتی کالاهاشون کنن و حقوق کم بدن. از این حرفا ما این نتیجه کلی بخوایم بگیریم، یه آزادی بیرونی داریم، یه آزادگی درونی که اسلام اومده ما رو به آزادی مطلق و آزادگی مطلق رسونه. و این نکته خیلی مهمه، این نتیجه که گرفتیم آزادی مطلق در گروه آزادگیه. اگر از قیدهای درون خودت آزاد نشی نمیتونی به آزادی مطلق بیرونی برسی. چرا خیلی خوشنو فروختن؟ چرا خیلی ها به گندم ری راضی شدن و به چند تا سکه و زر؟ چونتون آزادگی نرسیدن. استبداد میاد چیکار میکنه؟ استبداد میاد آزادی رو میگیره. با چطوری؟ با طمع و ترس. همون تو خطبه منا امام حسین فرمود رهبت ها و رغبت ها، طمع و ترس. استبداد رو طمع میاد رو کار میکنه، طمع تو تحریک میکنه، میری بردش میشی، یا نه از طمع نمیاد، میاد میترسونن آبرو تو، نمیدونم اولاد تو، خانواده تو، این کارا رو میاره که آزادی تو رو بگیره. استبداد اینطوری میاد سرابت. آزادگی یعنی تو تو بحث طمع و ترست کار کرده باشی، رو رغبت ها و رهبت هات کار کرده باشی. اگر طمع نداشته باشی به مال دنیا، ترس نداشته باشی، خدا رو ببینی، توکل کنی، به اون آزادی مطلقه خواهی رسید ولو شهید بشی. حرف آخر رو دفترم اون نیوردم، اصل مطلب تو اونا بود. برای این آزادی مطلق، حالا تو اگر این خیلی مهمه، اگر طمع و ترس تو کار کردی تو آزادگیت درونی، کار کردی تو آزادی بیرون موفقی. اگر قلیل بودید، پاش وای میسی، به شهادت میرسی، حر حر میشی، میشه امام حسین علیه السلام. درست شو؟ اگر به حد نصاب تو جامعه برسه، این خیلی مهمه، افرادی باشن، اصلا کل حرف زدن برای همین، اگر افرادی باشن تو طمع و ترسشون آزادگیشون کار کرده باشن، آزادی مطلق رو بخوان، به یه حد نصابی برسن، آزادی مطلق اون جامعه تأمینه. اگه به حد نصاب نرسن، میگه مثل سید الشهدا علیه السلام به شهادت میرسه، چون به حد نصاب نرسیدن، تزون کمه، به شهادت میرسن، به اون مقام آزادی مطلقشون میرسن. حالا توی جامعه 80 میلیونی چند هزار نفر، حالا اینو باید بیان علوم انسانی ما بگه این حد نصابش رو در بیاره، علوم انسانی نقشش اینه، بیاد بیا حد نصاب 80 میلیون چند صد هزار نفرن، اگر اینا اهل آزادگی باشن، به آزادی مطلق جامعه میتونن 80 میلیون رو بیمه کنن، که تقریبا الان جمهوری اسلامی همینه، یه حد نصابی هستند که دارن آزادی مطلق جامعه رو تأمین میکنن. اینکه آقا میگه قدردان هیئتاتون باشید، معتکفین با حجابا یه حد نصابی دنبال آزادگیشونن، طمع و ترس ندارن، آزادی مطلق 80 میلیون رو به دست آوردن و دارن به اون سمت، به اون مسیر میرن، و بقیه هم صدا و سر اینا دارن زندگی میکنن،
زوراشون اینا میزن،
این جامعه رو بیمه میکنه. یعنی اونایی که اهل تبلیغن، اون طلبه های ما، اونایی که اهل قلمن، این آزادگی شرط آزادی مطلقه. روی این طمع و ترس، رغبت ها و رهبت ها به فرمان شما حسین که خطبه منا کار بشه، عده‌ای به اون حد نصاب برسن، جامعه به اون آزادی، به اون حریت خودش میرسه. حره این جامعه که رئیس جمهور جرام بیه نیویورک میشینه بدون لکنت حق ملت ایران رو میگه. حکومت امیرالمومنین همینطوره. حکومت امیرالمومنین هم به حد نصاب رسیدن، در خونه امیرالمومنین اومدن خواستن، بعد سوس شدن، اومدن طمع و ترس، حکمیت و خوارج و اون کشفهمی ها باعث شد که اون آزادی مطلق رو از دست بدن، و بعد چه بلاهایی سرشون اومد دیگه. حجاج بن یوسف صفوی ها اومدن و قتل و غارت هایی که شد، و واقعا هر رو روی خوش ندید. ولی از اون وقت امام حسین بلند شد، آزادگی رو داشت، تو دعای عرفه گفت من ذلیل تو هم خدایا، ذلیل غیر تو نیستم. اومد گفت هیهات من نزله، اومد وایسا. بعدش خوارج، بعدش ببخشید توابین، مختار، زیدها، قیامها شروع شد. بعد 100 سال 200 سال بعد قیام فخر، اگه اشتباه نکنم میگن واقعه کربلا دوم رقم خورد. حالا تو ذهنم تو 150 سال بعد بلند شدن یه کربلا دوم، اصلا معروف شد به کربلا دوم. اونا به خاطر اون حریت امام حسین بود، آزادی امام حسین. ما دنبال اینیم، اینو بدلشو قلابیشو تمدن غرب ریخته تو جامعه، تو دنیا داره به اسارت میکشه. اینه که با امام حسین مشکل دارن. امام حسین رو با اربعین چرا مشکل دارن؟ اربعین امام حسین رو بالا گرفته است، بلند کرده. نماد امام حسین هم چیه؟ آزادی، آزادگی. یه عبد غیر خدا نشو، حر باش. خدا میگه تو بیا مثل من شو، خودتو من نزدیک کن، مثل من میشی، که مثل ایشه میشی دیگه، خدایی کن دیگه. انسان دنبال این بد باشه دیگه، آزادگی، آزادی. آزادگی هم بستر برای آزادیه. کسی دنبال آزادی باشه ولی همه اون ترس، شهوت ها، رغبت ها، رهبت ها بیا سراغش، نمیتونی به اون آزادی برسی. دختر ما داری میتونی فریب میکنه، برای اینطوری فریب میکنه متاسفانه که دارید میبینید دیگه تو جامعه ما کم نیستن، ولی خیلی ها هستن که تو آزادگی خودشون دارن آزادی مطلق رو میخوان و با آرمان های انقلاب پیش میرن. مثال حضرت زهرا سلام الله علیها، مثال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، صلوات بلندی خواست.